ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب یک شنبه 13 اسفند 1396 هجری شمسی برابر 4 مارس 2018 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش از تهران خواست برای توقف حمله به غیر نظامیان در قوطه شرقی فشار لازم را بر دمشق وارد کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی آقای مکرون با اشاره به مناسبات ایران و دولت سوریه بر مسئولیت ویژه ایران در مورد اجرای آتش بس بشر دوستانه در قوطه شرقی تاکید کرد. این گزارش می‌افزاید که هر دو رئیس جمهور موافقت خود را برای همکاری با یکدیگر در کنار سازمان ملل و به علاوه حکومت دمشق و کشورهای اصلی درگیر سوریه ابراز کردند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران نیز اعلام کرد که امانوئل مکرون و حسن روحانی وزیران خارجه دو کشور را مأمور کردند تا در مورد ارسال کمک‌های انسانی به مردم سوریه رایزنی‌های خود را گسترش دهند. از زمان آغاز عملیات نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی بیش از 640 نفر کشته و صدها تن نیز از این منطقه متواری شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه ساعتی پیش از سفر به ایران خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت که تهران باید به نگرانی ها درباره برنامه موشکیش پاسخ دهد، وگرنه به گفته او با خطر تحریم های جدید روبرو خواهد شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دختر محمد راجی یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرد که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش بر اثر ضربات وارده به کما رفته و فوت شده است. طیبه راجی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواستند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر اساس گفته‌های خانم راجی، پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، ماموران خبر دادند که یکی از بازداشتگان بر اثر ضربات وارده در کماست. به گفته طیبه راجی، ماموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود گفتند که آقای راجی فوت شده است. پیشتر وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد خبر داده بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کشته شدن یکی از دراویش را در بیمارستان تأکید کرده، اما به نام این فرد اشاره‌ای نکرده بود. همچنان در ایران اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که پلیس امنیت شوش روز یکشنبه پس از احضار 4 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، احضاریه‌ای از شعبه دادیاری دادگستری شوش را تسلیم آنها کرده است. بر اساس این گزارش، اسماعیل بخشی، قربان علیپور، کرامت پام و رحیم بسحاق از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باید صبح روز سه‌شنبه 15 اسفند خود را به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش معرفی کنند. احضار این فعالان کارگری پس از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای شنبه و یک شنبه انجام شده است. آقای خمسه‌پور،
سپاس. فرهنگ قویمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دیدار وزیر خارجه فرانسه از تهران، برنامه موشکی ایران در کانون بحث ها.
در ماه‌های آینده باید موضوع تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو انتظار داشته باشیم.
این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است.
مرگ مشکوک دیگری در جریان بازداشت در جمهوری اسلامی، این بار یکی از دراویش گنابادی به دنبال اعتراضات اخیر در تهران.
بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کما و سر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده. من میخوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه.
بی‌عقلی توصیف کردن مخالفت‌ها با دولت از زبان رئیس جمهوری اسلامی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه فرانسه قرار است امشب یا تا ساعتی دیگر به تهران سفر کند. ژان ایو لودریان روز یک شنبه پیشاپیش ورودش به تهران هشدار داده که ممکن است مسئله برنامه موشکی ایران تهران را با تحریماتی روبرو کند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی این برداشت ها را در مورد برنامه موشکی ایران نادرست خوانده و برنامه موشکی ایران را پدافندی توصیف کرده است. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در سفر دو روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بعضی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. مسئله برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه از مواردی است که فرانسه پیش از این درباره آنها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه و پیش از سفر آقای لودریان به تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه موشک‌های بالستیک ایران نگرانی عمده‌ای برای این کشور و متحدانش است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه در بیانیه خود اعلام کرد که این کشور از ایران می‌خواهد که در حل بحران خاورمیانه رفتاری مثبت داشته باشد. به گفته وزارت خارجه فرانسه، بحران انسانی در سوریه و دیگر مناطقی که ایران در آنها دخالت دارد، از جمله یمن، لیبی و عراق، از دیگر مسائلی است که وزیر خارجه فرانسه در سفرش به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته که کشورش می‌خواهد توافق هسته‌ای را که آن را توافقی خوب خوانده حفظ کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که به تعهداتشان عمل کنند. آقای لودریان گفته که باور دارد هر کاری که لازم است باید کرد تا هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید موشک‌های بالستیکی ایران روبرو نباشند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، میگوید در روزهای گذشته در رسانه‌های فرانسه این بحث مطرح شده که فرانسه به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا عمل خواهد کرد تا ایران را راضی کند که در بعضی مواضع‌اش درباره برجام تجدید نظر کند.
یکی در مورد برنامه موشکی ایران، یعنی در مورد برنامه بالستیک ایران، و دوم در زمینه نقش ایران در خاورمیانه. و وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواهد خواست که زمینه ای رو فراهم بیاره برای اینکه همسایگان ایران اطمینان پیدا بکنن به اینکه ایران قصد تحمیل هژمونی خودش رو در خاورمیانه بر اونها نداره، و در این زمینه اگر پیشرفت‌های حاصل بشه، وزارت خارجه فرانسه و کاخ الیزه به این نتیجه خواهند رسید که زمینه سفر آتی رئیس جمهوری فرانسه به ایران آقای مکرون فراهم خواهد شد، و اگر این اتفاق بیفته این یک پیروزی بزرگ خواهد بود برای دولت حسن روحانی، چون برای اولین بار هست که یک شخصیت درجه اول اروپایی بعد از سالهای سال به ایران خواهد رفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و گفتگو بر سر آن را در هر شرایطی خط قرمز خود اعلام کردند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای، روز یکشنبه گفت که وضعیت ایران از نظر پهپاد و موشک در وضعیت مطلوبی است و قدرت بالای موشکی دارد. کرد. مسعود جزائری سخنگوی ستاد نیروهای مسلح هم شرط مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا اعلام کرده. احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی هم روز یکشنبه گفت که ایران اجازه صحبت به گفته او دشمنان درباره موشک‌هایش را نمی‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مذاکره درباره برنامه موشکی ایران می‌گوید:
مشکل عمده حاکمیت این است که هنوز در مورد برجام به توافق نرسیده. اصولگرایان مخالف برجام هستند و می‌خوان سیاست تندی را اتخاذ بکنند. اونهایی که عملگراتر هستند بخصوص در وضعیت داخلی ایران و وضعیت بسیار حساس خارجی مسئله موجودیت حاکمیت رو مطرح میکنن. طبیعتاً هم آمریکا هم اروپا میخوان که جمهوری اسلامی اگر ماهیت خودش رو تغییر نمیده حداقل رفتارهای خودش رو تغییر بده، ولی در نهایت تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو هم انتظار دارن. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی یک طرز تفکری که الان در ارتباط با برجام هست رو حفظ بکنه یا تغییر بده، به نظر من در ماهای آینده باید موضوع تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو انتظار داشته باشیم. این چیزی است که وزیر خارجه فرانسه میخواد به عنوان یک ناظر دست اول دریافت خودش رو از اون پیدا بکنه وقتی با مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در تهران مذاکره میکنه.
آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ از معترضان به آزمایش‌های موشکی ایران است و آقای ترامپ برنامه موشک‌های دوربرد و برنامه تسلیحات اتمی ایران را جدا نشدنی خوانده و شروطی را برای ادامه همراهی با توافق هسته‌ای تعیین کرده. از جمله آنها محدودیت در برنامه موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی است. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای تولید نمی‌شوند، چرا که اساساً قصد تولید چنین جنگ‌افزاری را ندارد. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که خزانه‌داری فرانسه گزارش داده که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون یورو بوده است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما معتقد است که روابط تجاری ایران و فرانسه به دلیل تحریم‌ها و ترس از بی‌ثباتی اقتصادی در داخل ایران چندان مناسب نیست.
از لحاظ حجم روابط بازرگانی با ایران، فرانسه در بین کشورهای اتحادیه اروپا در مقام چهارم قرار داره، بعد از آلمان، ایتالیا و هلند. و این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است. البته فرانسه در بازارهای حمل و نقل، بهداشت، صنایع هواپیمایی در ایران موازی رو به دست آورده و به خصوص در مورد صنایع خودروسازی، ولی در بعضی از زمینه‌ها روابط بازرگانی فرانسه و ایران با اشکالات زیادی روبرو است. از جمله اینکه بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران در زمینه بازرگانی و در زمینه سرمایه گذاری خودداری میکنند. از طرف دیگه شرکت بزرگ توتال که پول نفتی فرانسه هست برای همکاری آتی خودش در ایران چشم دوخته به مواضع آینده ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام. یک نکته دیگری هم روش انگشت بزنم، حدود 2 سال پیش ایران و فرانسه در زمینه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران به پیشرفت‌هایی رسیدند. قراردادی در این زمینه امضا شد برای فروش 106 هواپیمای ایرباس به ایران، منتها تحویل این هواپیماها به ایران به صورت قطره چکانی انجام می‌گیره و تا به حال فقط 9 هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده.
وزیر خارجه فرانسه قرار بود دی ماه به ایران سفر کند، اما به دلیل اعتراض‌های سراسری در ایران این سفر به تعویق افتاد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که قرار بود سفری به ایران داشته باشد گفته بود که زمان این سفر را انجام خواهد داد که آرامش به این کشور بازگشته باشد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرزند یکی از دراویش گنابادی که در اعتراضات اوائل اسفند ماه در تهران بازداشت شده بود در گفتگو با رادیو فردا تایید می کند که ماموران در گذشت پدرش یا مرگ مشکوک پدرش را به آنها اطلاع دادند. طیبه راجی در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا همچنین تایید می کند که هنگام بازداشت محمد راجی پدرش وی را دیده که به شدت مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته بود.
دیشب تماس گرفتن با ما، تی 4 تا مکالمه با ما تماس گرفتن. اول گفتن که عکس پدرتون رو بر ما بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن، و بعدش ما گفتیم که نه اصلا این غیرقانونیه، هم احضار تلفنی ما غیرقانونیه، هم که شما بخواید برید اینجا فهمید شما کی هستین از کجایین. بعد دوباره تماس گرفتن گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیاریم با مدارکشون تا ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه، تا ایشون رو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون رو فرستادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر توی کماه و می‌خوایم تطابق بدیم این عکسو با اون. یه نفر بر اساس صدمات وارده، یعنی زیر که داشته تو کما، می‌خوایم ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله این عکس تطابق داره با ایشون، ایشون توی از تو کما تموم کردن. و اصلا نگفتن که حتی موقعی که ایشون توی کما بوده با خانواده‌اش دیداری داشته باشه، یا حتی موقعی که الان بگن آقا بیا جسد رو تحویل بگیرید، اصلا هیچی. ما الان از طریق وکیل داریم پیگیری می‌کنیم.
خانم راجی، گفته میشه در تماسی که پلیس با خانواده شما داشته، مقامات نیروی انسانی گفتن که در اثر ضربات وارده در حین بازجویی بوده، آنچرا که خبرهایی است که در وبسایت مختلف منتشر شده. آیا شما این رو تایید میکنید، این خبر رو که خود مقامات نیروی انتظامی به شما گفتن که مورد ضرب و شتم قرار گرفته پدر شما؟
تلفنی به ما همچین چیزی رو نگفتن. من خودم همون شب واقعه که پدرم رو دیدم، بر اثر ضرب و شتم خوری زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. خب بعد دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است. و تا الان اگه خبری از پدر من نشدم، فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت‌های پزشکیه.
یعنی ضرب و شتم پدر شما بیشتر در همون زمانی بود که ایشون رو بازداشت کردن در اول اسفند ماه؟
بله بله.
و بعد از اون دیگه شما هیچ خبری از پدر خودتون نداشتید تا دیشب که به شما اطلاع دادن که ایشون فوت کرده؟
نگفتن به ما فوت کرده، گفتن بیایید اونجا عکسشو ببینید، برای تطابق بدین با زندانیا. بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کما بر سر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده، ما می‌خوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه. موقعی که ایشون برگشتن منزل بهشون گفت، زنگ زدن گفتن که بله ایشون فوت کرده.
از اول اسفند تا به روزی که به شما اطلاع دادن که ایشون درگذشته، هیچ گونه تماسی از ایشون نداشتید؟
هیچ گونه تماسی ما نداشتیم، ما هیچ خبری نداشتیم. بعد در کلانتری میرفتیم، در زندان میرفتیم، هیچ گونه جوابی ما نمیدادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
و نمیدونستید که آیا در زندان هستن یا همچنان در بازداشتگاه نیروی انتظامی هستن؟
یا حتی توی بیمارستان هیچ نمیدونستیم. و اگه پدر من توی کما بوده، اصلا باید از کمترین حقوق شهروندیمون این بوده که به ما به اطلاع بدن که بیاید پدرتون رو ببینید، برای آخرین بار بیاید پدرتون رو ببینید.
گویا همزمان با بازداشت پدر شما، برادرتون هم بازداشت شده، از ایشون چه خبری هست؟
برادرم در زندان فشافویه نگهداری میشه، چون برادر من اصلا به خاطر چون پدر من شیمی بوده، برای نگهداری از پدر من رفته اونجا، تبرئه‌اش کردن اینجوری که به ما اخبار رسوندن. و برادر من تماس گرفت، گفت حال من خوبه و گفتن 15 اسفند آزاد میشی.
خانم راجی، برادر شما چند سالشه؟ اسم کوچیکش چی هست؟
برادر من متولد آذر 1374 و اسمش محمد علی.
پدر شما چند سالش بود و چه شغلی داشت؟
پدر من متولد 1 دی 1340 بود و کشاورزی می‌کردن و فرمانده گردان بودن توی جنگ و بازنشسته شدن سال 82 بازنشسته شدن.
گویا در سپاه پاسداران هم کار می‌کردن مدتی ایشون؟
همون سال 88 بازنشسته اجباری شدن، به خاطر اینکه پدر من اصلا روحیاتشون سازگاری نداشت با اینجور چیزا. پدر من میگفت که من واسه عقایدم، واسه دفاع از مملکتم رفتم جنگیدم و نمیخوام که پستی به من بدین، نمیخوام که حتی از بنیاد شهید بخوام جانبازی بگیرم، بخوام زمینی بگیرم، بخوام وامی بگیرم، هیچ کدوم از بچه‌هاش بخوان از سهمیه استفاده بکنن در دانشگاه یا از هیچ چی. به خاطر همین همون کشاورزی میکردن و تا الان هم که هم کشاورزی مشغول بودن.
آیا در زمانی که اعلام شده که پدر شما درگذشته تا به این دقیقه ماموران نیروی انتظامی یا مقامات امنیتی یا مقامات قضایی با شما تماسی داشتند؟
نه، با ما هیچ تماسی نگرفتن.
و نگفتن که پیکر پدر شما رو که تحویل خواهند داد؟
نه، به ما هیچی نگفتن، ولی ما داریم از طریق وکیل پیگیری میکنیم، ولی هنوز جوابی به ما ندادن.
طیبه راجی، دختر محمد راجی، یکی از درویش گنابادی که در اعتراضات اوائل اسفند در تهران بازداشت شده بود و اینک مرگ مشکوک وی در جریان بازداشت را دخترش در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا تایید میکند. دیدگاهتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال تلگرام telegram.me/ رادیو فردا و ما پیام های شما را میشنویم. عبده.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
پیش از شنیدن پیام های شما گزارشی داریم در مورد صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی. مخالفت‌ها با دولت جمهوری اسلامی را از روی به توصیف وی بی‌عقلی و مساوی مخالفت با به گفته وی منافع ملی قید کرده است. مرداد قاسمفر گزارشی دارد در این خصوص.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در 57مین مجمع بانک مرکزی سخنرانی می‌کرد، در بخشی از این سخنان درباره منتقدان سیاست‌های دولت گفت:
در سال 92 اگر ما می‌گفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله، والا خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، ضربه زدن به امید یک ملت.
ساعتی نگذشت که این جملات آقای روحانی چه در فضای مجازی و چه در پایگاه‌های خبری نزدیک به جناح رقیب او در درون حکومت دستمایه حملاتی شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت که همچنان هم ادامه دارد. در یک ماه اخیر حسن روحانی دو بار درباره مسئله نقد و نقادی سخن گفته که هر بار واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اول بار در 18 دی ماه و در دیداری با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که گفت:
همه باید انتقاد بشن، استثناء نداره. تمام مسئولین در کشور قابل نقدند. ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 هم اگر ظهور کرد، اون وقتم میشه نقد کرد. پیغمبرم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
این سخنان سخت جنجال برانگیز شد. بیشتر چهرهای اصولگرا که تریبونی داشتند به او حمله کردند. آخرینش اما سخنان مسعود عالی، روحانی سرپرست مرکز جامعه علوم اسلامی بود که در جلسه‌ای که آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی هم حضور داشتند گفت:
همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد خودش رو داده بوده و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه. ببینید این حرف هر چی که هست، این مال فرهنگ دین نیست، این مال فرهنگ قرآن نیست، این مال همون فرهنگ لیبرال هست که تو برای مقدسات حریمی قائل نیستن و تعهدی برای اونها حس نمی کنن و تقدس زدائی جز به دستور کارشون هستش.
برخی تحلیلگران معتقدند که حرفای امروز آقای روحانی پاسخی به همین دست واکنشا از سوی جناح رقیب بوده است. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس:
این کم سابقه نیست در ادبیات آقای روحانی. با توجه به فهوای کلام و زمینه های قبلیش، معمولا به مخالفین دولت از جناح جبهه پایداری و اینا معطوف هست، اما ادبیاتش ادبیاتی است که واقعا عجیبه و غیر قابل دفاعه. اگه بیاد داشته باشیم در مناظره های انتخابات، مثلا آقای قالیباف چندین تعبیر اینطوری از آقای روحانی آورد و علیه اون و علیه این که شما دروغ میگین از آزادی دفاع میکنید رو به رخش کشید. بعد از اون مشاورین روحانی بهش گفته بودن که به اصطلاح از این الفاظ استفاده نکنه، ولی چون به نظر من یه مقدار از کاراکتر عصبانی آقای روحانی در میاد این رو نتونست کنترل بکنه. ضمن اینکه در این سخنرانی به خصوص اینقدر مبهم هست که معلوم نیست معطوف به کی و چی هست. شاید به ذهن میاد که در روزهای اخیر یکی در حضور آقای خامنه‌ای یک روحانی شدیداً به گفته‌های او که گفت کسی انتقاد به ائمه معصومین داشته باشه، حتی تو ذهنش هم بیاد مشرکه، این رو تو ذهنش آمده. و جای مورد دیگه این بود که ایشون علوم انسانی اسلامی رو رد کرد و یه دفعه کل جریان مقابل بهش هجوم بردن. اما حتی جریان مقابل برای تخریب دولت یا برای چوبله چرخ دولت گذاشتن هم کاری بکنه، بایستی روش‌هاشون و حرفاشون رو افشا کرد بدون اینکه از این الفاظ استفاده کرد. و یه مدار از پس‌زمینه‌های ذهنی و کاراکتر شخصیتی ایشون که تشابهی با آقای هاشمی داره، اون تبختر آقای هاشمی در ایشون هم هست، نشأت می‌گیره و به ضرر خودش هم تموم میشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر ساکن آلمان هم درباره این سخنان آقای روحانی معتقد است
ادبیات بسیاری از مقامات ارشد نظام از شخص رهبر گرفته تا ائمه جماعات، فرماندهان نظامی، محمود احمدی نژاد، می‌بینید که حتی که وقت دشنام جزء ثابت سخنرانی هاشون هست. آقای روحانی هم استثنا نیست، جزئی از همین اشل نازل سیاسی است. بارها شده که منتقدان رو با کلماتی بد ناشایست توصیف کرده، منتها یادمون باشه که مخاطب این حرفهای آقای روحانی عمدتاً جناح تندرو اصولگرا، کسانی مثل روزنامه کیهان، آیت الله علم الخدا است که امکان گفتگوی منطقی با آنها وجود نداره و به اتکای دستگاه رهبری از هیچ ترفند و فشاری برای زمین زدن دولت فروگذار نمی کنند.
دلایل سخنان حسن روحانی در بیعقل خواندن منتقدان هرچه که باشد، اما به نظر می رسد موجی از انتقادات دست کم از سوی مخالفانش در درون نظام در انتظار اوست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وسیله تلگرام می توانید دیدگاهتان را بازگو کنید و همچنین توسط شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. و اما نقطه نظرات شما را می شنویم.
همه الان از اخبار شنیدم که قیمت بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان تثبیت شده. این صحبت آقای روحانی که میگن تورم را به زیر 10% رسوندن مش نمونه خروار است. بین 800 تومان تا 1000 تومان فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 20% تفاوت باشه.
خواستم بگم من با صحبت‌های امروز یکشنبه 13 اسفند آقای روحانی هیچ مخالفتی ندارم. دقیقا مرتب جبهه مقابلش دارن ریشه به تیشه خیلی مسائل دیگه میزنن که آقای روحانی میخواد انجام بده. در ضمن مگه آقای رهبری خودش که از چه جملاتی به درک به جهنم استفاده نمیکنه؟ اینترنت و فضای مجازی رو نگاه کنین چه حرفای شنی و زشتی مطرح میشه بین همین آدمایی که حالا از یه بیعقلی آقای روحانی براشفتن.
میخواستم بدونم که این که ورزشکارای ما با اسرائیلیا مصالحه نمیدن و حالا خودشون تحریم کردن، آیا تو این مدت 30 سال فلسطینی ها از این حرکت ما ایرانی ها و داران و نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن؟
آخه خاورمیانه جنازه رو جنازه تلمبار شده، موشک پشت سر موشک به انسان شلیک میشه، هر روز خون و سطح هاتم ریخته میشه، هر روز هزاران نفر تک پاره میشوند. و چه جوری؟ حقوق بشر کجاست؟ انصاف کجاست؟ بشریت چرا مرده؟ انسانیت چرا نفسهای آخر رو میکشه؟ کی میخواهید به خون ریزی خاتمه بدید؟ ای خون خاران، ای کسانی که از شرق و غرب هم بکردید به خاور میانه، آیا نمیپرسید کی باید این خون ریزی تمام بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221121.
و فرصت باقی مانده فشرده خبرها، تهران بیانیه بحرین در مورد تشکیل گروه تروریستی را فراافکنی و تکرار ادعاهای واهی خواند. فرماندار تهران میگوید تعیین مکانی ویژه برای اعتراض شهروندان از وظایف شورای تأمین است. شورای شهر تهران امروز قیمت نهایی بلیت مترو را برای سال آتی از 800 ریال به 1000 تومان افزایش داد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.